سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی خبرها را داریم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفتگو با مقامات عمان امروز یک شنبه عاصم این کشور شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی به دعوت وزیر خارجه عمان به این کشور سفر کرد. او افزوده که امیرخان متقی در این سفر بر علاوه وزیر خارجه با سایر مقامهای بلندپایه عمان درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه طالبان در اواخر ماه سنبله امسال از بازگشایی سفارت افغانستان در عمان خبر داده بود. این وزارت گفته بود که امور سفارت توسط نماینده حکومت طالبان به پیش برده می شود. خانه آزادی بیان میگوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. این نهاد روز شنبه در بیانیه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن گفت که در نزدیک به نیمی از ولایات افغانستان هیچ خبرنگار زن در عرصه روزنامه‌نگاری باقی نمانده است. خانه آزادی بیان همچنان گفته که خبرنگاران زن در این کشور در 3.5 سال اخیر با چالش‌های بی‌سابقه روبرو بودند. در بخشی از بیانیه این نهاد آمده است که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند. طالبان در کنار محدودیت‌ها در بخش‌های آموزشی و کاری برای زنان و دختران در افغانستان، یک سلسله محدودیت‌ها را بر خبرنگاران زن نیز وضع کردند. منع کار زنان در رادیو تلویزیون ملی و پوشش صورت مجریان زن هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی از جمله این محدودیت‌ها است. قصر سفید بار دیگر به تهران هشدار داد که از طریق نظامی و یا رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش برخورد خواهد کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران شام روز شنبه پیشنهاد ایالات متحده را برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن رد کرد. برایان هوویس سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در بیانیه امروز یک شنبه 9 مارچ گفت امیدوار است که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را نسبت به دهشت افغانی مقدم بشمارد. او این اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ را تکرار کرد که اگر از طریق نظامی با ایران برخورد شود، این یک چیز وحشتناک خواهد بود. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز روز پنجشنبه 6 مارچ گفت که دو را برای برخورد با ایران وجود دارد، نظامی یا توافق، تا از دستیابی این کشور با سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. ترامپ افزود که به علی خامنه‌ای نامه نوشته و امیدوار است که ایران مذاکره کند. اسرائیل و حماس روز شنبه گفتند که برای مرحله بعدی آتش‌بس در غزه آمادگی می‌گیرند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، حماس گفته که نشانه‌های مثبت برای آغاز مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس وجود دارد، اما در این باره توضیح نداده است. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که اسرائیل دعوت میانجی‌های تحت حمایت ایالات متحده را پذیرفته و در تلاش برای پیشبرد مذاکرات روز دوشنبه هیئتی را به دوحه خواهد فرستاد. یک هیئت حماس در قاهره درباره آتش‌بس در حال گفتگو با میانجیگران مصری است. میانجیگران مصری در کنار مقامهای قطری در تسهیل مذاکرات کمک کردند. آنها می خواهند که وارد مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه شوند. مرحله اول آتش‌بس هفته گذشته به پایان رسید و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از 4 ساعت دیگر در مسابقات 4 جانبه در برزیل بار دیگر به مساف تیم فوتسال گرینلند برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3 پس از ظهر امروز یکشنبه و وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت ها روز جمعه گرینلند را با نتیجه 5-4 شکست داد، اما در دو بازی دیگر مغلوب شد. تیم فوتسال ایران روز شنبه در برابر تیم فوتسال افغانستان با نتیجه 4-3 برنده شد. پیش از آن برزیل 4-1 افغانستان را شکست داد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه فرامید رئیس جمهور جدید امریکا دونالد ترامپ سبب ایجاد نگرانی در متقاضیان افغان ویزای امریکا شده است. تنش در دو طرف مرز میان پاکستان و طالبان بالا گرفته است. با چند خبر دیگر، محکمه متهم حمله مرگبار میدان هوایی کابل در ویرجینیای امریکا محمد شریف الله به جرم خود اعتراف کرد. سفر پرنسار امریکایی به افغانستان و واکنش ها به آن، نایب قهرمانی پرورش اندامکار افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا، اولین سخنرانی دونالد ترامپ در امریکا و واکنش ها به آن. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. این هفته متهم حمله به میدان هوایی کابل به کمک پاکستان دستگیر و به امریکا منتقل شد. دستگیری عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش نشانه از بهبود روابط متشنج میان واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود. با گفته خوشناسان، دستگیری یک فرد مظنون وابسته به داعش خراسان در پاکستان و استرداد او به ایالات متحده نشان دهنده تجدید همکاری های ضد تروریستی میان دو کشور است. ایالات متحده محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در خارج از میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز امریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. شریف الله قرار بود در 5 مارچ در محکمه فدرال امریکا حاضر شود و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پاکستان اعلام کرده که شریف الله معروف به جعفر اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA اطلاعات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام‌آباد بابت کمک در دستگیری این هیولا قدردانی کرد. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت اذعان و نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه دهد. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری پایگاه خبری خراسان دایری که گروه های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می کند گفت که تحویل شریف الله از سوی پاکستان به معنای تقویت قابل توجه در روابط واشنگتن و اسلام آباد است. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگباری را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنان در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطسازی را در روسیه، ایران و تاجکستان سازماندهی کرده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که شریف الله یک تبعی افغانستان است، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است.
طوری که میتوان مشاهده کرد، اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ بالاخره انتخاب خود بین گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان و حکومت پاکستان کرد. دونالد ترامپ فقط چند روز پیش در کانگرس از ایالات از پاکستان از حکومتش در رابطه با همکاری که در قسمت توقیف و استرداد یکی از توریست هایی که به نام شریف الله است و ای دست داشته در انفجاری که در میدان هوایی صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد زیاد از افغان ها قبل از همه قربانی شدن، تعداد هم زخمی شدن و یک تعداد عساکر ایالات متحده آمریکا هم در مو وقت جانهای خود از دست دادن. تو معلوم میشه که به قول مقامات ایالات متحده آمریکا این همکاری را حکومت پاکستان کرده همراه ایالات متحده آمریکا و اداره های امنیتیشان. حال سوالی است که این آدم کی است؟ منابع امنیتی اسبق افغانستان به این باور هستند که قبلا این آدم از طرف ارگان های امنیتی افغانستان تعقیب شده بود و از طرف طالبان رها شده بود و این چطور باز دوباره در پاکستان مقیم شده بود و پاکستان این چطور دفتن و دست امریکایی ها میتره. فکر میکنم هنوز در این رابطه معلومات که قابل اعتماد باشه معلوم نیست، لیکن یک چیز هویدا است که یک بازی دیگر ایالات متحده آمریکا با کشور پروژه بگیر مزد بگیر به نام پاکستان در این منطقه احتمالا برابر اندازه که از یک طرف برنامه های طویل مدتی را که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره باز هم از طریق نظامی های پاکستان را انطباقی بسازد و از طرف دیگه دونالد ترامپ پیوسته پافشاری میکنه که طالبا باید تسلیحات را که در قلمرو افغانستان پس از خروج قوای امریکا در وجود باقی مانده به امریکا دوباره مسترد میکنه. و دلچسب است که پاکستان از این پیشنهاد امریکا پشتیبانی کرده و گفته که بله این اسلحه باید دوباره مسترد شود چرا که از این علیه پاکستان استفاده صورت میگیره که البته طالبای رد میکنن. لیکن چیزی که مشهود است و عبارت از این است که بازی نو در منطقه دوباره به یک ترتیب سر و سامان میگیره که یک بار دیگه ایالات متحده آمریکا همراه پاکستان که کشور قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم کشور است که عموما پروژه ها را برنامه های کشورهای غیر مخصوصا فرا منطقه‌ای را در این منطقه انطباقی می سازه، یک بار دیگه پاکستان و ایالات متحده آمریکا با احتمال قوی با متحدین تکتیکی یا دوره‌ای احتمالا مبدل شوند و برنامه هایی که مطابق منافع ایالات متحده آمریکا است از طریق پاکستان با واسطه پاکستان توسط نظامی پاکستان پیاده خواهد شد. پاکستان در عوض از این پول به دست خواهد آورد و یک سلسله امتیازات دیگری که معمولا جنرال ها و استخباراتی های پاکستان عادت کردن به دریافت از او. در عین حال نزدیکی ایالات متحده آمریکا و پاکستان مثل که قبلا هم قسمان اشاره کردم زنگ خطر است و طالبا و طالبا باید جمع کنن خود پالیسی های ملی رو بیشتر سرش فکر بکنن، بهوش بیاین، رجوع بکنن به آرای مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول مشروع و ملی رو ایجاد بکنن. در اون صورت افغانستان میتونه که از بازی های خطرناکه که در پیرامونش میتونه اتفاق بفته از اون جلوگیری شه.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایالات متحده ممکن است فرمان جدیدی برای ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان و پاکستان را صادر کند. این فرمان که گفته می شود هفته آینده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا خواهد شد، ممکن است ورود اتباع این کشورها به آمریکا را ممنوع کند. و نقل از سه منبع آگاه این تصمیم بر اساس بررسی‌های امنیتی و نقص در فرآیندهای بررسی سوابق متقاضیان سفر اتخاذ شده است. این منابع نخواستند نامشان فاش شود گفتند که افغانستان در فهرست کشورهای دارای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت، در حالی که پاکستان در فهرست پیشنهادی ممنوعیت قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز اگر این فرمان اجرایی شود ممکن است ده ها هزار شهروند افغانستان از جمله دارندگان ویزای مهاجرت ویژه یا SIV که قبلا برای اسکان در آمریکا تایید شده بودند تحت تاثیر قرار گیرند. این افراد گمدتاً به دلیل همکاری ها با نیروهای آمریکایی در افغانستان در معرض خطر انتخاب طالبان قرار دارند و اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، گزارش ها نشان می دهند که برخی از مقامات در تلاشند دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از این ممنوعیت معاف کنند. با این حال احتمال تسبیبی مافیات کم گزارش شده است. خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در دورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند میگویند که با مشکلات شدید روبرو‌اند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده در 5 روز گذشته از دورخم به ولسوالی لرپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام UNHCR افزود که تا حالی که بیش از 300 خیمه و بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. مقام های محلی در تورخم برای سراهای داخلی گفتند که تلاش میکنند تا به مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته است که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است.
گذرگاه سرحدی تورخم از نزدیک به 2 هفته بسته است. ده ها موتر باربری در دو سوی مرز متوقف ماندند. انتظار برای راننده ها و مسافرین مخصوصا در ماه رمضان هر روز دشوارتر می شود.
ده روز می شود که دروازه بسته است، روزه هم است. خواست ما از حکومت این است که دروازه را باز کنند. شب را همینجا گذراندیم، خواب هم نکردیم، روزه را هم بدون سحری گرفتیم، تیراندازی هم می شود. دیگر چی بگویم، از حکومت تنها خواست ما این است که دروازه را باز کند، به خاطر که بسیار تاوان می کنیم، راننده ها و همگی تاوان می کنند.
یک شنبه شب در تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستانی درگیری مسلحانه هم رخ داد که درباره تلفات احتمالی آن مقام‌های رسمی چیزی نگفتند. ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده‌اند این صحنه‌های درگیری را نشان می‌دهد.
ساعت 1 شب بود که صدای فایر شروع شد. از پایین به دوش این طرف آمدیم تا پیش موترها رسیدیم. اینجا هم مسئولین ما را نمی گذاشتند. همه زندگی ما همین است. با مشکلات روبرو هستیم.
دروازه تورخم در 21 فوریه بسته شد. مقام های طالبان ادعا می کنند که پاکستان این گذرگاه را در اعتراض به اعمار پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بسته کرد. اما حکومت پاکستان می گوید طالبان در مناطق ممنوعه پوسته می سازند و به گونه اعتراض گذرگاه تورخم را بستند. نشست هم بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مورد باز شدن گذرگاه تورخم برگزار شده که نتیجه در پی نداشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بسته ماندن تورخم عمدترین گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان روزانه حدود 1 میلیون دلار به تجار زیان می رساند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر ناامنی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می‌کند. یونیسف در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه 12 اوت منتشر کرده گفته که 14.8 میلیون نفر یعنی بیش از 1/3 جمعیت کشور تا مارچ 2025 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین خاطر نشان کرده که تأثیرات افزایش ناامنی غذایی در راست مدت در در دراز مدت کمبود آب و خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی منجر به افزایش نرخ سوی تغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار شده است. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح 4 سوی تغذیه طبقه بندی شدند از 19 منطقه در سال 2024 و 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. طبق آمار این سازمان در مجموع 7.8 میلیون کودک زیر 5 سال وزن و زن در سال 2025 به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت که از این میان 3.5 میلیون کودک دچار سوی تغذیه حاد و 1.1 میلیون نیاز و درمان خواهد داشت.
با آسانی نفس کشیدن نمی‌تواند. نشانه هایی از بیماری سوی تغذیه در بدن او به وضاحت دیده می شود. خان محمد 3 ساله نزدیک به 6 ماه است که به همراه مادر بزرگش در شفاخانه حوزوی میرویس در مرکز کندهار بستری است. یاسر کودک دیگر است که به دلیل مشابه در همین شفاخانه بستر است. بخبیبی مادر یاسر میگوید که او ماه آینده 1 ساله می شود. با گفته بخبیبی نه خودش شیر دارد و نه شرایط سخت اقتصادی با او اجازه می دهد که شیر خشک خریداری کند.
شدی مرتراب لغه سلام و دینه که دی وزو دا ور کول لغه سلام و دینه که خپل شدی من استوچلی.
کندهار ولایتی است که نسبت به دیگر از ولایت ها شمار کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه در آن بیشتر است. تمام بسترهای بخش سوی تغذیه در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار پر است. احمد یکی دیگر از کودکان است که مادرش هنگام به دنیا آوردن او فوت کرده. مادر بزرگ احمد که اکنون از او مراقبت می کند می گوید که توان خرید شیر خشک را ندارد و به او چای سیاه و زوف که یک گیاه محلی است می دهد.
پیسه پیدا که درواغ نه که گیاه تر آورم به پیسه نه یه نمی دالا ورده ده تا پریه شدی بلا ده غدی ده اصف شده پیدا سویده ده جاره و ده خواری و ده متونه لبوش و تون که ده گرد پردان بانی کاتو و ده غرستال هستم مایو بایم.
دکتران مسئول این شفاخانه که نخواستند صدا و تصویرشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند تنها در 6 ماه گذشته 5,500 کودک مبتلا به سوی تغذیه به این شفاخانه آورده شدند. کودکان زمانی که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان را در رحم یا پس از تولد به اندازه کافی دریافت نکنند دچار سوی تغذیه می شوند. اما مشکل سوی تغذیه کودکان تنها در کندهار محدود نیست. خاطره باشنده دارلامان شهر کابل که مادر 3 فرزند است میگوید که فرزندانش سالم به دنیا میآیند اما چون اقتصادشان ضعیف است بدن سوی تغذیه میشوند.
اقتصاد ما ضعیف است، پدر جانش بیکار است، رسیدگی که نمیتونیم که غذای مکمل ما طفل ما را بدیم.
او میگوید که در گذشته است کلینیک ها غذای مخصوصی سوی تغذیه برای کودکان را به دست می آورد اما به گفته او اکنون آن هم متوقف شده.
این بچه یک متغذی بود، بردیمش دیگه مشکلش هست، گرزنه نمیتونه در تغذی بود، در وقت جدی اول کارتشان بند شده چون که مواد نیست در کلینیک ها از خاطر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 3 ماه گذشته در گزارش گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. در این گزارش آمده بود که تیم‌های سیار این کمیته موارد تکان‌دهنده سوی تغذیه شدید در کودکان را ثبت کرده است. وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بیکاری، کمبود کمک‌های جهانی و خشکسالی از عوامل اصلی سوی تغذیه در میان کودکان خردسال و زنان حامله دانسته می‌شوند. در بیشتر از 3 سال گذشته کمک‌های اداره‌های جهانی به افغان‌های نیازمند به میزان قابل توجه کاهش یافته است. اواخر سال گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه مجبور به کاهش کمک‌های غذایی به بیش از 1 میلیون زن و کودک شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از احتمال توقف کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها خبر دادند. اما توقف یا کاهش این کمک‌های بشردوستانه چه تأثیری بر زندگی افراد نیازمند خواهد داشت؟ این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری با شمار زیادی از کشورها از جمله افغانستان را موقتاً متوقف کرده است. کمیته مهاجرین نروژ که از عمده‌ترین اداره‌های امدادرسان در افغانستان است میگوید که میلیون ها تن از توقف این کمک ها متاثر میشوند.
بیش از 22 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند که بیشتر از نیم آنها به نحو نیازمند کمک های غذایی اند. باید داشته باشیم که جنگ حالا پایان یافته، اما آفت‌های طبیعی متعدد رخ داده و اقتصاد افغانستان در بحران است.
بحران انسانی در افغانستان نامنی غذایی و کاهش کمک‌های اداره‌های بین‌المللی از جمله ایالات متحده احتمالاً تعداد کودکان را که از کمبود مواد غذایی به ویژه از سوی تغذیه رنج می‌برند افزایش خواهد داد.
بدنسازان افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا درخشیدند. علی بلال عنوان قهرمانی بخش فیزیک مردان در مسابقات آرنولد کلاسیک 2025 امریکا را از آن خود کرد و میر نصرت الله انصاری عنوان نایب قهرمانی در بخش کلاسیک فیزیک و بادی بیلدینگ را به دست آورد. بلال سال گذشته در مسابقات مستر المپیا به مقام دوم دست یافته بود و در تلاش است امسال نیز در این مسابقات شرکت کند. میر انصاری این اولین حضورش در مسابقات آرنولد کلاسیک بود که دو مدال نقره به دست آورد. بیش از این هیچ ورزشکار افغان نتوانسته بود در هیچ کتگوری از پرورش اندام و رقابت های مستر المپیا راه پیدا کند.
خوشبختانه ما توانستم در بخش بادی بیلدینگ نایب قهرمان وزن خود شوم. شما می فهمید مسابقه بسیار یک مسابقه بزرگ است و در مسابقه پایینی و بالایی داره، ولی بازم خیلی خوشحال هستم که من توانستم مدال نقره نصیب مشه و ایره به همه همتان عزیز خود تبریک میگم. و ما برای این مسابقه اصلا در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی داشتم که در او کتگوری هم اشتراک کردم، ولی بدبختانه در کلاسی که ما اشتراک کرده بودم کلاس سی بود و کلاس بی بود و در کلاس سی یکی از ورزشکاران خیلی نامی امریکا که شما در سوشال میدیا هم بیننده هستین میبینین به نام سن سولک نام داره که حدود 8 میلیون سابسکرایبر در اینستاگرام و در یوتیوب و در همه جای خیلی مشهور است به حد کافی و سپورتر از این مسابقه هم بود. و در مسابقه در کتگوری ما که ما مسابقه کردیم خیلی بچه های تیار بود که خوشبختانه ما اولی که در استیج آمدم ما ویدیوها کل چیزها رو برتان به نشر می رسونم. شما خودتان باز قضاوت کنید در سنتر بودم. در سنتر مانای زیر میته یعنی تو بر اولی می جنگی. از اول در سنتر بودم و در آخر هم از سنتر ما رخصت کردن که رفتیم آمادگی به مسابقات فاینال خود بگیریم. وقتی بر فاینال آمدیم فیگور انفرادی خود گرفتیم. بعد از فیگور انفرادی خود نتایج اعلان میشد. دیگه ما بسیار زود خوش بودم، گفتم خیر از بادی بیلدینگ نایب قهرمان شدم این 100%، چون حریفا با من مقایسه نمیشدن. ولی ما استاد بودم که رزالت اعلان کنه. نه تنها ما سوختم بلکه حریفای ما هم دیگه کار سوختن، کتگوری ما را برعکس اعلان کردن. کسی که باید مقام پنجم میگرفت او را گرفتن اول کردن. چرا؟ به دلیلی که سمسولک در کتگوری سی مسابقه داره و اگر دو کتگوری خود اولی را بگیره او باید در اوورال هم پروکارت را بگیره و او اگر با ما مقایسه شد خب کل دنیا میبینه، بخاطر که در کتگوری از او هر کس با او در اوورال هر کس با او مسابقه میگرد اونو همه دنیا میدیدن، چون یک کس سلبریتیس و اکسا و ویدیوهایش نشر میشد و بدنام میشد که کی را با کی چه قسم اینا مقایسه کردن. با او دلیل کتگوری ما کسی که باید پنجم میشد او را اول کردن، بردن در کتگوری سی با سمسولک که اصلا مقایسه نمیشد و سمسولک که دادن اوورالا که ما در گرفتم با پالوتک سزی و وعده میتون برتان یا آخر کار نیست.
ویتنی رایت بازیگر فیلم‌های پرن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندامیر بامیان و بخشی از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حالی انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا اکنون واکنشی با حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
ویتنی رایت بازیگر فیلم‌های پرن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندامیر و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کرده است. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا کنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی خبرساز خطاب به اعضای کنگره آنچه را که دستاوردهای حکومتش در 6 هفته گذشته خواند برجسته ساخت. در این گزارش بخشی از سخنان او را ببینید و نظر متخصصین را بشنوید.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از 6 هفته کاری پر سر و صدا. با استفاده از این فرصت ترامپ اقدامات را برجسته ساخت که پس از رسیدن به قدرت برای دومین بار عملی کرده.
ما در 43 روز دستاوردهای داشتیم که اکثر حکومت‌ها در 4 یا 8 سال نداشته است و این آغاز کار است.
درباره جنگ اوکراین ترامپ گفت به نظر می رسد که روسیه و اوکراین برای پیشرفت به سوی مذاکرات آماده شدند.
امروز نامه از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم که در آن نوشته است اوکراین آماده است به زودی ممکن به میز مذاکره حاضر شود تا به صلح پایدار نزدیک شویم. هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها صلح نمی خواهد. او گفته است من و تیمم آماده هستیم که تحت رهبری قوی رئیس جمهور ترامپ به صلح پایدار برسیم. در مورد توافق بر سر معادن و امنیت اوکراین آماده است که آن را در هر زمان مناسب برای شما امضا کنند. همزمان بحث‌های جدی با روسیه داشته ایم و نشانه‌های قوی دریافت کرده ایم که آنها برای صلح آماده هستند.
And have received strong signals that they are ready for peace.
فقط چند روز پیش صحبت بین ترامپ و زلنسکی با تشنج لفظی کشید. یکی از متخصصین علوم سیاسی میگوید که به نظر میرسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
تقاضای استعفای زلنسکی مطرح نشد. هیچ صحبت در مورد این که اوکراین به حد کافی از تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح قدردانی نکرده مطرح نشد و از نامه زلنسکی به طور مفصل نقل قول شد. بنابراین این یک نکته مثبت بود که نشان می‌داد ممکن است برخی مسائل حل شوند. از طرف دیگر ما هیچ صحبت در مورد اثرگیری کمک‌های نظامی به اوکراین که مکنون تعلیق شده است، از جمله تجهیزات در حال انتقال یا حتی تجهیزاتی که به پولند رسیدن نشنیدیم. همچنین در مورد مسئله اصلی که انگیزه ها یا تهدیدهایی که میتوان از آن برای متوقف کردن ولادیمیر پوتین استفاده کرد هیچ چیز نشنیدیم.
دونالد ترامپ همچنان از اقدامات خود به هدف مهار کردن مهاجرت غیر قانونی، کاهش مصارف دولت و وضع کردن تعرفه های جدید سخن گفت.
فکر نمی کنم کسی از این شگفت زده باشد که سخنان او خیلی تهاجمی و ستیزه جوی نبود. او رئیس جمهوری است که احساس می کند هیچ محدودیتی ندارد و اجباری بر دوش ندارد. فکر می کنم او رئیس جمهوری است که واقعا اطرافیانش به او نه نمی گویند و فکر می کنم شما واقعا می توانید این را در نحوه برخورد و با مسائل ببینید.
جریان جلسه در موارد با اعتراض دموکرات ها مختل شد. یک عضو کانگرس به همین دلیل از مجلس اخراج شد و شماره دیگر نشست را ترک کردند.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بده، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودی است که امو ذهنیتی را که پدرم داشت من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم نماز یاد بگیرم دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم باید برم عروسی کنم دیگه خلاص شدم متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم یعنی روان میکردن که برن وقتی که طالبا سقوط کرد بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن او زمان بود که ما مثل صدها کودک صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم اما هیچ نوع امکانات مالی نبود به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم بعد از نصف روزش مکتب میخوندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی سن ما خورد بود و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانمان را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم قلم به دست بیارم و اکمال شوم از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم و یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد او زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد نتایج در دیوارها نصب میشد یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه البته از مردها پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه مادر ما خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه چرا نمیتونه با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده تحصیل نداشته ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی در حوج خشونت های اجتماعی فقر و تنگدستی و همه و همه یک تلاش دیگه یک امید دیگه یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم نه به دلیل از اینکه من ناکام به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیزی میشه مادرم نی آه گفت نی ای گفت یا فقط همه که گفت که بچه ما دیگه نمیتونم اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه روزها شده بود که وقت پدرم را یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بری از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برو. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادر ما فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شب به من می داد. من 10 افغانی شب در بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افتا و بسیار گذاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن، مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امینه جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیت هایت بگویی، خودت در کجا هستی با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در قدر مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت. یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که سه مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت‌های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملوک خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تحقیقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب را بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی را در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتانم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از این که هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خود را دارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چه احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستند، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهای در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من بی باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم من فرد دیگه استم، ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایان یک آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی من نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرند. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک بقیه بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوجی اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن زندگی میکنن شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث ازی شود که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شود که امیدهای خود را به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک. دکتر نسایی ولادی فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.